أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. خدمت عزه، از راهکارهای عینی سازی وحدت سخن گفتیم و قرار شد در وهله نخست پیرامون راهکار وحدت اسلامی یا وحدت میان مسلمین سخن بگوییم که بیش از همه مورد تأکید قرآن است، و در وهله ثانی از وحدت بین پیروان ادیان و مذاهب صحبت کنیم، و در وهله سوم از وحدت میان آحاد تشکیل دهنده یک کشور، یک ملیت. واقعیت این است که در باب راهکارهای عملی این حقیر تخصص ندارم و لازم است از متخصصان فن در ابعاد گوناگون استفاده شود و بهره لازم گرفته شود. حقیر فقط در حد وس و به قدر معلوماتی که در این عرصه به دست آورده ام مطالبی رو از باب فتح باب خدمت عزه تقدیم می کنم. طبیعتاً این مبحث نیاز به مطالعات و بررسی های فراوانی از سوی ارباب فکر و دانش دارد. سخن در باب وحدت بین مسلمین بود و تأکید بر مقوله درک متقابل و احترام فیما بین. در این راستا قدری بیشتر قرار شد خدمت عزه توضیح بدیم. من هم حسب وعده توضیحاتی رو در تکمیل عرائض جلسه قبل تقدیم خواهم کرد. واقعیت این است که ما در دنیایی زندگی میکنیم که آمیخته به جهل و آمیخته به قصور فهم. مقوله بسیار مهمی است که باید بدان توجه یافت. باب علم به حقانیت مذهبی بر اکثریت قریب به اتفاق توده مردم اگر به نحو کامل منصد نباشد، به نحو میسور و آسان مفتوح نیست. به تعابیر من دقت بکنید. نمیخوام بگم راهی برای کشف حقانیت مذهبی باز نیست. میخوام بگم برای توده مردم که از سطح دانش و فهم متوسط یا پایینی برخوردارند، یا اساساً چنین بابی مفتوح نیست، یا اگر هم مفتوح باشد میسور نیست، یعنی با دسترسی آسان توأم نیست. این نکته فکر نمی کنم مبهمی باشه که بخوام در موردش خیلی توضیح بدم. و این جهت رو فقا در دنیایی که این چنین بساط جهل و ضعف فهم گسترده است، تکثر آراء و مذاهب لابد منه و نمی توان توقع داشت جمله مردم به مذهب حق درآیند. از نگاه حقیر با توجه به وضعیت فعلی دنیای معاصر، وحدت اعتقادی همگانی جز به معجزه به خرق عادت رخ نخواهد داد. جز به معجزه و به خرق عادت. و این جهت شما اگر یک مطالعه تاریخی بر روی درصد پیروان ادیان و مذاهب در جوامع انسانی داشته باشید، تقریبا می‌بینید این نسبت در طول تاریخ محفوظ مانده و تغییر بسیار اندک و بطیئی رو تجربه کرده. مثلا اگر در فلان کشور 80% مسلمان بودند 20% مسیحی بودند، همین نسبت در طی سالیان متمادی محفوظ مانده. مسلمان زاده ها مسلمان مانده اند، مسیحی زاده ها مسیحی، و چندان تفاوتی رخ نداده مگر حادثه ای، حادثه قهری مثل فتحی، جنگی باعث شده باشد قدری ترکیب مذهبی، قدری نسبت پیروان ادیان و مذاهب در یک کشور متحول بشه. ولی به طور عادی این نسبت ها پابرجاست و اساساً یکسان شدن آرا و عقاید ناممکنه. یکسان شدن آرا و عقاید و وحدت اعتقادی و مذهبی همه مردم عادتاً ناممکن به نظر میرسه، حتی بر اثر عوامل قهری مثل همین جنگ و غلبه و فتح و مقولاتی از این دست. و هر حال یک واقعیتی است که در طول تاریخ علت دوام نه فقط دامنه وحدت اعتقادی توسعه نیافت، بلکه برعکس هر چه گذشت تکثر آراء و افکار و مذاهب بیشتر شد. در درون جامعه اسلامی در طول تاریخ علت دوام مدعیان تازه نفسی ظهور کردند و فرق و نهل جدیدی رو تأسیس نمودند و به تدریج از نقاط وحدت کاسته شد. ما چاره ای نداریم که این تشتت مذهبی رو با نگاه واقع بینانه نظر کنیم و برای کاستن از آفات اجتماعی آن به دنبال راهکار عملی باشیم که از نگاه حقیر محصور در توسعه فرهنگ همزیستی مسالمت آمیزه. البته اینجا خوبه که تذکری رو خدمت اعزه بدم که بیشتر شاید به مناسبت‌های تقدیم داشتم. برخی از رجال سنتی اینگونه گمان می‌کنند که پذیرش اصل غیر قابل انکار تکثر آراء و مذاهب به معنای پذیرش حقانیت همه آراء و مذاهبه، یک نوع پلورالیسم مذهبی کنه و به نوعی انکار حقانیت یک مذهب در قیاس با سایر مذاهب، با حالی که اصلا این چنین نیست. ما علارغم این که اذعان داریم به حقانیت مذهب شیعی، در این حال به سان یک آموزه قرآنی تأکید داریم بر تقویت فرهنگ زیست مسالمت آمیز، احترام متقابل به آراء و باورها منافاتی با این واقعیت ندارد که از میان این آراء و باورها تنها یک رأی، یک باور بر حق باشد و باقی بر باطل. رو این جهت از نگاه مثل حقیر تلاش متکلمان شیعی در اثبات حقانیت مذهب شیعه در خور ارج و تقدیره، به شرط اینکه البته مسیری عالمانه و بدور از عوامل تفرقه‌زا طی کند. در این حال که بر اهمیت تفاهم اجتماعی پیروان مذاهب باور داریم، به تلاش‌های علمای شیعه در مسیر اثبات مذهب حقه و معرفی آن به جوامع اسلامی باورمندیم و معتقدی میان این دو مقوله نه فقط تنافی نیست بلکه کاملا همسویی و هماهنگی. علت آن است که اگر سخن از احتجاج برتر است، اگر سخن از جدال و احسن است، اگر سخن از استدلال است و حقانیت مبتنی بر براهین و ادله، فضای صلح و سلم و همدلی و درک و تفاهم متقابل بستر بهتری فراهم می کند برای بروز و ظهور قول حق، رأی درست. در فضای تعصب و خشونت مذهبی اولین قربانی حقیقت مذهبی است، اولین قربانی. در خفقان تعصبات مذهبی هیچگاه نور حق نخواهد تابید. رو این جهت اگر واقعا ما معتقدیم به حقانیت قابل استدلال و احتجاج مذهب تشیع، اثبات چنین حقانیتی در وهله نخست نیازمند شکلگیری فضایی به دور از تعصب. لابد بارها شنیدید که کسی رو که خواب است شاید بشه بیدار کرد، اما کسی را که آمدانه خود رو به خواب زده است هیچگاه نمی شود بیدار کرد. اگر تعصب بیاد وسط، بنابر نفهمیدن در نفس آدمی استقرار پیدا کند، هیچ دلیلی، هیچ برهانی، هرچند در اوج شفافی، قادر نخواهد بود این فرد رو به مذهب درست راهبری کند.
همزیستی که شما می‌فرمایید حتما باید چارچوبی داشته باشه. مثلا من پارسال که از آقایون قوم مراجع گفتن که مثلا بهائیان توی این مملکت هستن و یه حقوقی دارن، خیلی آقایون این صداشون در اومد که اینا اصلا جز مذاهب نیست، اینا فرق زالن. این همزیستی رو اگر این همه زیاد بگیریم هر روی فرقه بلند میشه.
ببینید کلن وظیفه ما تا حد امکان این است که جمله مسلمین رو بران چه حق میدانیم گرد آوریم. این رو نمیشه به سانه که وظیفه منکر شد. آیاتی که در قرآن نهی از تفرقه میکند دلیلیست بر این که ما وظیفه داریم مؤمنین و مسلمین رو از تفرق تا حد امکان باز داریم و جملگی را بر گرد سبیل حق، که از نگاه ما شیعیان سبیل امیر مؤمنان و اولاد اوست، مجتمع کنیم. در آیه 153 سوره انعام خطاب به نبی مکرم خود این چنین می‌فرماید که بگو ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. بگو این صراط مستقیم من است، که همون صراطی است که در روز قدیر عیان شد. فاتبعوه، ای مسلمین از این صراط تبعیت بجوید، ولا تتبعوا السبل، راه‌های دیگر رو دنبال نکنید. سبل میشه همون مذاهب اسلامی، همون مذاهب اسلامی که از نگاه ما فرق انحرافی محسوب میشود. فتفرق بكم عن سبيله، که موجب میشود از راه خدا متفرق و پراکنده شوید. ذالکم وصاکم به، این همونی است که خداوند شما رو بدان توصیه میکند، لعلکم تتقون. ما یک صراط بیشتر نداریم، قائل به پلورالیسم یا تکثرگرایی نیستیم، معتقد به حقانیت همه طرق الله، همه سبل الله نیستیم. در میان این سبل، این راه ها، این مذاهب، تنها یک صراط، یک سبیل برحق است، صراط و سبیلی که در آیه 153 انعام و امثال اون تعبیر به صراط مستقیم شده است، یا در آیه 115 نساء به سبیل مؤمنین تعبیر شده است. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مصیر. خلاصه ما قائلیم به حقانیت یک صراط روش، لیکن سخن در روش برخورد با سایر سبل، با سایر مذاهب و طرق است. مذاهبی که طرفدارهای متکثری یافتند و به نوعی رسمیت اجتماعی به خود گرفتند. راجع به این جور مذاهب تنها راه پیش رو راه همزیستی مسالمت آمیز در عین حال ارشاد عالمانه و به دور از تنش‌زایی اجتماعی است. لیکن سخن بر سر فشارهای اجتماعی است که بخوایم با تکیه بر فشار اجتماعی، با تکیه بر قوه قهریه، با تکیه بر چماق معضلات فکری و فرهنگی و مذهبی رو حل کنیم. تمام تأکید من این است که باید اتفاقا متکلمان زبردستی در عرصه حضور داشته باشند، بتوانند معضلات فکری و فرهنگی رو از طریق فکر و فرهنگ اصلاح کنند. پاسخ سخت افزاری به اون چه که معضل نرم افزاری محسوب میشه اساسا معقول نیست، به نتیجه درستی منتهی نمیشه. اینها واقعیتیست. متعالا چارچوب ها رو البته باید تعریف کرد، با در سرد تعریف چارچوب نیستیم. تو خناجه به مذاهبیست که به رسمیت شناخته بشوند. در ادامه مباحث عرض خواهم کرد که این قضیه دو لبه داره. از یک سو میباید فرهنگ مسالمت آمیز تقویت بشه و از سوی دیگر باید عواملی که موجب تفرقه بیشتر مذهبی میشود مسدود شود. به هر حال اون چه که ما فی الواقع برش تأکید داریم در شکلگیری وحدت اسلامی چیزی جز همون روحیه تفاهم و مدارای مذهبی نیست. اما در مقام عمل، همونطور که پیشتر هم خدمت عزیز بارها و بارها تأکید کردم، نیاز به شکلگیری اتاقهای فکر دارد قضیه و به راحتی نمیشود نسخه جامع و کاملی که نتوان بران غلطی گرفت نگاشت. این واقعیتی است که نمیشه منکر شد. حالا من فقط در حد فتح باب خدمت عزیز توضیحاتی رو میدم. همونطور که اشاره کردم قضیه دو لبه داره، دو لبه. از یک سو ما نیاز به تقویت فرهنگ همزیستی داریم با افزایش سطح آگاهی اجتماعی، با تکیه بر ابزارهای رسانه‌ای جمعی در ابعاد مختلفش. هم باید از مقوله علم بهره گرفت، هم از مقوله هنر. تأثیر پذیری توده مردم از هنر بیش از علم است، لیکن هنری که متکی به علم باشد، هنر عالمانه، هنری که راهبرش علم است. رو این جهت تأکید وثیقی دارم بر استفاده از ابزارهای هنری روز، ابزارهای هنری اوست. خب این جهت ما در وهله نخست محتاج به تقویت فرهنگ همزیستی هستیم که اولین مقوله در آن افزایش سطح آگاهی اجتماعی است. و البته در این بین باید سازوکاری طراحی شود برای افزایش گفتگوهای بین المذاهبی و تعاملات و تشاورات بزرگان مذاهب، برای افزایش گفتگوهای بین المذاهبی و تعاملات و تشاورات بزرگان مذاهب، گرد هم آمدن، به گفتگو برخواستن، شور گرفتن و مورد مشورت قرار دادن، این مقولات رو نباید دست کم گرفت در بسترسازی فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز بین المذاهب. این یک لبه قصه که لبه ایجابی است، اما لبه دیگر قضیه که لبه سلبی محسوب میشه، برخورد بازدارنده با افراطگرایی فرقه‌ای، با خشونت طلبی مذهبی، با عوامل تفرقه‌زا و تشتت‌ساز اجتماعی است که نیازمند به کارگیری ترکیبی ابزارهای تعلیمی و تقنینی و اجرایی و حتی نظامی. در این مورد هیچ تردیدی وجود نداره. یه بسته ای لازمه طراحی بشه در سطح کلان برای برخورد با عواملی که موجبات تفرقه مذهبی رو فراهم بکند. از یک سو میتوان به پیروان متعصب مذاهب به رسمیت شناخته شده اشاره کرد که خود بالقوه عواملی برای تفرقه‌زایی مذهبی به حساب میاند. از سوی دیگر میتوان در مورد مدعیان جدید مذاهب نوظهور حرف زد که دوستان هم اشاره فرمودند. در مورد مدعیان مذاهب نوظهور که در هر نقطه و عصری بروز و ظهور دارند و مریدانی رو برگرد خود جمع می کنند، طبیعتاً در مورد اینان و پیروانشان توصیه به همزیستی، به رسمیت شناختن، احترام متقابل نخواهیم داشت. در مورد این جماعت در وهله نخست باید به جد و قوت وارد عرصه ارشاد و هدایت شد و اگر قابل ارشاد و هدایت نیستند در مقابلشون سخت ایستاد و از همه ابزارها در مقابلشون استفاده جست، از همه ابزارها برای دفع و رفع، یعنی هم باید بستر رو به نحوی تدارک دید که اساساً مجالی برای سربرآوردن مذاهب انحرافی نباشد، این می شود دفع، و در مقابل مذاهبی که هر از گاهی در نقطه‌ای بروز و نمود پیدا می کند می بایست موضع سختی گرفت و به قوت مواجه شد و برخورد حذفی داشت. چاره ای جز این نیست. رو این جهت دیدگاه ما در این حال که بعد نرم مسالمت آمیز دارد، بعد سخت حذف رو هم واجد است و الاصلا نمیشه جمع کرد، قضیه قابل جمع شدن نیست. این واقعیتی است. اگر بخوایم باب رو باز بکنیم، اون چنان بساط ادعا پر رونق خواهد بود که دیگر نمیتوان جلوش رو گرفت. به جرأت عرض میکنم سالیانه هزاران مدعی پیدا میشود، از ادعای خدایی در مورد برخی بگیرید تا ادعای پیامبری و امام زمانی و نیابت خاص از امام زمان، و در آخرین و ساده ترین شکل و فرمش دعوی مرجعیت بدون اینکه مبادی مرجعیت در فرد، صلاحیت مرجعیت در فرد شکل گرفته باشد. هزاران هزار مورد، شاید بخشی از اینها اساساً جایی ثبت نشه، در همون نطفه اساساً خفه بشه. دعاوی ناموفق و فشل زیاده. و هر حال همیشه نمیشه با قدرت نرم مواجه شد، گاه از ابزارهای سخت باید بهره گرفت که انشاءالله در بخش بعدی عرایزم از این برخورد سخت مورد توصیه قرآن که با تعبیر جهاد یا قتال از آن یاد شده است به تفصیل سخن خواهم گفت. منتها باید توجه داشت که هرچه سطح فرهنگ عمومی، هرچه سطح دانش عمومی ارتقا پیدا کند، تأثیر پذیری جامعه از عوامل تفرق ساز کاهش پیدا می کند و این یک واقعیتی است. در جامعه عراق، خصوصا عراق بعد از سقوط صدام، پرونده قابل مطالعه شکل گرفت که من توصیه می کنم به دوستان علاقمند به این موضوع که حتما ابعاد مذهبی و اجتماعی جامعه عراق رو مورد ملاحظه دقیق قرار بدن. جامعه میشه گفت زودباوری شکل گرفته بود که در مقابل هر مدعی کرنش داشت. انبوهی از مدعیان با دعاوی بعضن محیر العقول در عراق بعد از سقوط صدام که آزادی‌های مذهبی تا حد زیادی تأمین شده بود، پدید آمد که تقریبا جملگی با اقبال نسبی مواجه بودند. دستشون خالی از مرید و حامی نبود. یک احمقی تو همین عراق مدعی شده بود که من برادر امام حسن و امام حسینم و در واقع می شود گفت پدرم امیر مؤمنان است و مادرم صدیقه طاهره فاطمه زهرا. بعد در پاسخ به این سوال که خب مادر تو مشخصه فلانیه، او تو رو زاییده و یه عده شاهد بودن که تو از بطن او خارج شده، اینجور پاسخ داده بود که نطفه من در دوران امیر مؤمنان و فاطمه زهرا منعقد شد، لیکن در آسمان فیریز شد، حالا به تعبیر بنده، بلکه این خانم که شما مادر من میپنداری به قید حیات در آمد، اون نطفه آسمانی در رحم ایشان گذارده شد و من در بطن او رشد و نمو کردم و به دنیا آمده. حالا خیلی عجیب نیست از بعضی از افراد که چنین ادعاهای گزافی بکنند. عجیبتر عده‌ای هستند که اینها رو باور میکنند و دور اینها جمع میشند. شنیدم عده‌ای هم مرید در این شخص در عراق، به مرید داشت این شخص در عراق که منجر به برخورد قهرآمیز با او و طیف مریدان سرسختش شد. هرچه سطح فرهنگ نازلتر، تأثیر از عوامل تفرقه انگیز بیشتر. و این جهت اگر اون بعد نخست، اون لبه نخست مورد اهتمام باشه، ما کمتر حاجتمنده به لبه دومی، و ما به هر حال حتما باید سازوکاری تعبیه بشه برای پایش و پیرایش مدام عوامل تفرقه زا. بفرمایید. من ندیدم، من در زمان هیچ نه نبی مکرم اسلام و نه در دوران امیر مؤمنان، حالا خلفا چرا، ما ندیدیم بدون حمله کنن به کشوری برای توسعه مذهبی، برای توسعه دامنه اسلام. بله، یخست جنبه دفاعی پیدا میکنه و امت به دفاع برمیخیزند و به تبع با عنایت به توفیقاتی که در جنگ به دست می آورند کار به توسعه مذهبی میکشد. اما اینکه اینجوری بخوان به قصد توسعه مذهبی بدون حمله کنند به کشوری، خلیفه عمر بود در زمان فتوحات دیگه، بحثیست اونجا. آیا همراهی کردن نکردن، آیا ناچار به همکاری بودند؟ حالی جنگ رو گفته چا کنم، گفت در جنگ باید سفت بزنی و الا سفت میخوری. ما از اون بیشتر ناظر به واقعیت امروز جامعه است. دوره کشورگشایی ها به منظور توسعه مذهب گذشته. این واقعیت این. شما نمیتونید با حمله به یک کشوری حقانیت مذهب خودتون رو اثبات بکنید. شاید در گذشته که ضعف فکری فراگیر بود و سطح فرهنگ جوامع تنزل شایانی داشت، با این کشورگشایی ها میشد اتفاقی و رقم زد، اما امروز قضیه متفاوت. اگر حاکمیت متصدی دین بشه و این رو جار بزنه، تصدیگری حکومتی دین رو علن کنه و جار بزنه، به عقیده حقیر به ضرر خود دین تمام خواهد شد. پشتیبانی ملی دین از بین خواهد رفت یا لااقل تضعیف خواهد شد. ابزارهای دیناوری فرق کرد. یه بحث قرآنی باید خدمت عزیزه داشته باشم که الان مجالش نیست. منطور از لابلای عرائزم اگر دوستان تأملاتی داشته باشن تا حدی هویدا بود این مطلب، که در گذشته اثبات حقانیت دین بیشتر متکی به معجزات بود. متکی به معجزات. هرچه شما به عقبتر برید طبیعتاً با مردمانی مواجه میشید که از سطح فکر و فرهنگ نازلتری برخوردار بودند. اینجاست که میبینید کم و کیف معجزات حسب نقلهای تاریخی بیشتر بوده. اصلاً یگان راه ایمان آوردن به حقانیت یک پیامبر بر حسب اونچه که از تاریخ به دست ما رسیده معجزاتی بوده است که از این پیامبر بروز و ظهور میکرد، یعنی خرق عاداتی بوده است که او برای مردم به نمایش میگذارده است. کمتر میشه سراغ گرفت یا شاید اصلا نشه سراغ گرفت در تاریخ ادیان که توده مردم، عموم مردم بر پایه درک معارف متعالی دین بدان مشرف شده باشد. مثلا گفته ها و آموزه های ابراهیمی رو دریافته باشند و به دین ابراهیم مثلا در آمده باشند. مهمترین عامل در پیدایش پیروان مذاهب در یارگیری دینی در طول تاریخ همین معجزاتی بوده که انبیا بروز و ظهور می‌دادند. اما در دوره امروز اینجور معجزات، اینجور خلق عادت‌ها، نمیگم بدون خریداره، اما هرگز مثل سابق خریدار نداره. یعنی به ندرت میشه با اینها دین ساخت، مذهب ساخت، جامعه دینی متناسب با مدعا شکل داد. به نوع رد میشه.
شما در تو جامعه علمی بوده اینجور میگید، ولی چیزی که توی عوام ما میبینیم اصلا یه چیزی فراتر از اینه. طرف کلی آرا رو میشه سمت خودش. این معجزه است دیگه.
بله، میشه افکار عمومی رو مدیریت کرد. او بحث دیگری است. آره، اما امروز جامعه امروز با خرق عادت و دعوی اعجاز و اینجور مقولات به دین شما در نمیاد و دینتون حرف برای گفتن داشته باشه تا ایمان بیاورد. قصه خیلی فرق کرده.
اساطیر اخلاقی هم که مثلا الان هستن بعضیشون کرامتی از خودشون نشون دادن، اینها رو هم باز
بله، نمونش تو همین وادی دعاوی عرفان و سیر و سلوک، معمولا نازلترین و ضعیفترین افراد مذهبی جذب این مدعی ها میشه، جز مدعی هایی که خرق عادت میکنند، غیبگویی میکنند، ذهن خوانی میکنند، ممکنه تصرفی در دنیای مادی کنند. قدیم با همین کارهای خیلی ساده دین میساختند، اما حالا نهایت چند تا مرید عوام و ساده لوح رو دور خود جمع کنند که غالبا با اندک روشنگری جدا میشند و هدایت میشند. حالا این بحث ما راجع به وحدت اسلامی بین المذاهب بود. من از این فراتر معتقدم بر اساس نصوص دینی که وحدت فرا اسلامی میان پیروان ادیان و مذاهب و عبارت اخرای اون همزیستی مسالمت آمیز در پرتو منافع مشترک بشری و اصول اخلاقی فطری. فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز به سان راهکاری است برای دفع آفات تفرقه و اختلاف مذهبی که می تواند تبعات خانمانسوز و مرگباری رو به دنبال داشته باشه و الا شکی در این نیست که به سان یک مسلمان شیعی موظفیم به دفاع از مذهب حق و ترویج صراط مستقیم. در این مورد هیچ تردیدی وجود نداره. این رو هم ما پیشتر از دل متون قرآنی تا جایی که تونستیم و در توانمون بود مورد بحث قرار دادیم. راجع به این هم من قدری خدمت عزیزه حسب وعده‌ای که دادم توضیحاتی بدم که مبحث ما از این حیث هم تویی از مطلب نباشه. ببینید روز به روز دنیای کوچکتری خواهیم داشت. روز به روز مشترکات بیشتر میشند، یعنی نیازها به هم شباهت بیشتری پیدا میکنند و دسترسی ها به یکدیگر تقویت میشه. نیازهای مشترک بیشتر، دسترسی های افزونتر منتهی به کوچکتر شدن دنیای پیرامون شده. واقعیتی است که به هیچ عنوان نمیشه کتمان کرد که امروز دنیا با دیروز دنیا خیلی فرق کرد. وسعت و سرعت ارتباطات دنیای امروز رو خیلی محدود کرده و آدمیان رو خیلی به هم نزدیک کرده. شاید ارتباط سریعی که امروز بین اقصا نقاط جهان برقراره 100 سال قبل، خیلی عقب نمیرم، 100 سال قبل میان اهالی یک روستا برقرار ده. بدیهی است که توسعه ارتباطات فرهنگ خاص خودش رو می‌طلبه. هرچه ارتباطات قوی‌تر، دسترسی‌ها افزون‌تر، نیاز بشر به فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز بیشتر. و الله بشر در آتش خود ساخته خانمانسوز منازعات قهرامیز مذهبی و فرقی از بین خواهد رفت. تردیدی در این قضیه وجود نخواهد داشت. ما به همون میزان که امکان ارتباطگیریمون توسعه یافته، سریعتر و بهتر میتونیم با هم علارغم بعد مسافت مرتبط بشیم. دست رسیمون به هم بیشتر شده و امکان آسیب زنیمون به هم افزون تر گشت. به اقل زمان کسی میتواند در آن سوی کره زمین کلیدی رو بفشارد که منجر شود به نابودی جمع کثیری در سوی دیگر کره زمین. اگر بنای دنیا بر جنگ و تفرقه و تنازع و ستیز بر پایه اختلافات مذهبی باشه، پیروان هیچ مذهبی برنده نخواهند، همه نابود میشن، چه مذهب حق چه مذهب باطل. برگردیم به بحث خودمون، پیرامون راهکارهای عملی وحدت بین الادیانی یا حتی در مقیاس وسیع‌تر وحدت بشری. البته باز تأکید میکنم که پیرامون این موضوعات میبایست اتاقهای فکری تشکیل شود، از فکر جمعی ارباب دانش و خرد بهره‌مند شد. نسخه ای نیست که بتواند بی‌بضاعتی مثل حقیر عرضه کند. لیکن اجالتن فقط از باب فتح باب نکاتی و خدمت عزه عرض میکنم و اون این که در وهله نخست میبایست محور وسیقی برای وحدت مد نظر گرفت که این محور در یک سو عبارت است از اهداف و آرمانهای مشترک بشری که میبایست مورد اهتمام جامعه انسانی باشه، اهداف و آرمانهایی که میشود اون رو در دو فاکتور اصلی عدالت و امنیت خلاصه کرد. بشر از دیرباز در پی برپایی قسط بوده است و به دنبال تأمین امنیت خود در ابعاد مختلف جانی، مالی و ارضی و آبرویی. و از سوی دیگر اصول اخلاقی، اصول اخلاقی می تواند محوریت قابل اعتنایی در پیریزی وحدت بین الادیانی یا به تعبیری وحدت جامع انسانی داشته باشه. و هر حال در ذات آدمی اصول اخلاقی ریشه داره. آدمیان اخلاق رو در نهاد خود درک می کنند. شاید والله العالم تعلیم الهی اسمایی که در بعضی از آیات بدان اشاره شده است مربوط باشد به همین اخلاقی که در آدمی سرشته شده، در آدمی فطری و جبلی شده. یعنی مراد از تعلیم اسما به انسان تزریق اصول اخلاقی به فطرت او بوده است، به روان و روح او بوده است و اساساً بعثت بر حسب اون نص معروف و نصوص مشابه در مسیر تتمیم این مکارم فطری اخلاق بوده. با استول اتمم مکارم الاخلاق، یعنی تعلیم نخست در فطرت آدمی توسط ذات باری صورت پذیرفته و تکمیل توسط انبیا در طی بعثت‌های مکرر. به هر حال اهداف و آرمان‌های مشترک از یک سو، اصول اخلاقی مورد وفاق بشر از سوی دیگر می‌تواند پایه‌های اصلی وحدت انسانی، وحدت فرا اسلامی، وحدت بین المذاهبی یا به تعبیری چارچوب‌های همزیستی مسالمت آمیز رو پی بریزد. در کنار محوریت اهداف و اصول اخلاقی، گسترش تعاملات سازنده، تبادلات فرهنگی، پیوندهای اجتماعی، اینها هم میتونه در مسیر تقویت وحدت انسانی ایفای نقش بکنه که خود مقوله گسترده است. اینجا هم باید البته پایش و پیرایش مدام تحرکات افراطی خشونت طلبانه تفرق زار و مد نظر داشت. این رو هم نمیشود نادیده انگاشت. در ابعاد جهانی گروه ها و فرقه ها و افرادی یافت می شوند که در مقام ترویج خشونتند. در مورد اینها هم باید با قوت و استحکام، با ابزارهای ترکیبی تعلیمی، تقنینی، اجرایی و حتی نظامی برخورد کرد. در این مورد هیچ تردیدی وجود ندارد. خب این هم راجع به وحدت بین الادیانی یا وحدت فرا اسلامی. در آخرین مطاف بحث راجع به وحدتی که در ادبیات سیاسی روز از آن تعبیر به وحدت ملی می شود سخن بگیم. مقصود وحدت آحاد تشکیل دهنده یک کشور هست. آحادی که از یک تابعیت مشترک بهره‌مندند، ایرانیان، عراقی‌ها، وحدت‌هایی که بر پایه جغرافیای مشترک شکل گرفته، نه بر اساس دین مشترک یا قومیت مشترک یا زبان مشترک. چون معمولاً عادتاً شهروندان یک کشور از ادیان مختلف، از اقوام مختلف و بهرمند از زبانهای مختلف هستند. تقسیمات جوامع بر پایه اشتراک جغرافیایی از دیرباز بوده، از دیرباز یکی از معیارهای مهم و محل اعتنا تقسیم جوامع بر پایه اشتراک در جغرافیا بوده است. جغرافیایی که گاه توسط یک پادشاه توسعه می‌یافت به حجمه‌ای در کمترین زمان و گاه در اثر ضعف و سستی پادشاه دیگری تضییق می‌یافت و خیلی معیار معقول و منضبطی نداشت. و اتفاقا در طی زمان جوامع جغرافیایی پر رنگتر شد و هویت جمعی در چارچوب جغرافیا قوی تر نمود کرد، به طوری که الان در وهله نخست اون چه که راجع به هر فردی بعد از مشخصات شخصی و فردیش مطرح تابعیت کشوری اوست، که اهل کدام کشور است، مثلا اهل ایران است، اهل عربستان است، اهل ترکیه است، اهل سوریه است. علی‌رغم این که میان این کشورها گاه اشتراکات تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و قومی و زبانی هم هست، اما بعد از مشخصات فردی اولین مشخصه ای که مطرح می شود به تابعیت کشوری فرد مربوط می شود. تا این حد پررنگ شده نقش جوامع جغرافیایی در فرهنگ اجتماعی بشر. به هر حال در مورد جامعه اسلامی واقعیت این است که از صدر اسلام هویت جمعی و ملی فراتر از هویت دینی نبود، یعنی کشور اسلامی کشور واحدی بود، کشورهای اسلامی ما نداشتیم. ممکن بود در مقطعی حکام به نزاع برخیزند و انشقاقاتی در دل جهان اسلام رخ بده، اما تا میانه تاریخ اسلام، از صدر اسلام تا میانه تاریخ اسلام، می شود گفت اساسا ما با پدیده کشورهای اسلامی مواجه نبودیم و جمله مسلمین ذیل یک کشور و یک جامعه تعریف می شد. هرچند ممکن بود هر بخشی از این جامعه اسلامی تحت حاکمیت یک حاکم قرار بگیرد، لیکن نزاعاتی که میان این حکام شکل می گرفت در طول تاریخ پدید می آمد نشان از این داشت که فی الواقع در ذهنیت مسلمین تنها یک کشور می توان برای مسلمین تعریف کرد، نه کشورهای اسلامی، و هر کدام از این حاکمان مدعی کل بلاد مسلمین بودند فی الواقع، نه مدعی بلدی از بلاد. در وهله نخست که حکومت نبی مکرم اسلام بود بر کل بلاد اسلامی، بعد هم دوره خلفا آغاز شد تا به خلافت امیر مؤمنان ختم شد، که البته در دوره امیر مؤمنان شاهد اختلافاتی در دل امت اسلام بودیم، اما خب هم امیر مؤمنان و هم معاویه هر دو داعیه دار خلافت کل مسلمین بودند و هیچ یک دیگری رو به رسمیت نشناختند و هر کدام دیگری را قاصب بخشی از بلاد مسلمین معرفی می‌کرد. یعنی این ذهنیت همچنان در افکار عمومی مسلمین بود که کشورهای اسلامی وجود خارجی ندارد و صرفا یک کشور هست که میبایست از یک حاکم برخوردار باشد. بعد از دوران خلفا یک مقطع خیلی کوتاه خلافت امام حسن مجتبی بود که بعد از صلح حسنی خلافت اموی تشکیل شد بر کل بلاد اسلامی تا زمان ظهور صفاح عباسی، که بعد نوبت به حکومت عباسیان رسید و حکومت عباسیان تا نیمه قرن هفتم امتداد داشت. تا نیمه قرن هفتم 37 خلیفه عباسی بروز و ظهور کردند و در تمام این دوران باز هم ایده کشورهای اسلامی وجود نداشت و جمله مسلمین ذیل یک کشور تعریف می شد، علی‌رغم این که حکام محلی هر از گاهی بروز و ظهور داشتند و سیطره خلفای عباسی و گاه محدود می کردند. منتها در این حال تا میانه قرن هفتم ذهنیت حاکم در میان مسلمین این بود که جمیع مسلمین ذیل یک کشور تعریف می شود. از میانه قرن هفتم به بعد که حمله مغول رو ما شاهدیم و اتفاقات عجیب و غریب رو در تاریخ اسلام می بینیم، خلافت عباسی در شکل و فرم جامعش از بین رفت و محدود به مصر شد. از اون پس ما میتونیم مدعی بروز و ظهور رسمی کشورهای اسلامی شد. خلافت عباسی در مصر ادامه داشت تا اوائل قرن دهم. گمانم نیست هیچ سلسله ای تا بدین سان استمرار داشته باشه، تا اینکه عثمانی ها بر عباسی ها سیطره پیدا کردند و بساط عباسی ها برای همیشه جمع شد. اون چه که ما در حال حاضر مشاهده میکنیم کشورهای اسلامی است که هر یک دیگری را به رسمیت شناخته است و قاصب بلاد اسلامی قلمداد نمی کند و سر سازش دارد نه جنگ و ستیز. وقتی همه جای دنیا مرزهای جغرافیایی برای خود قائلند، ما هم ناچاریم برای خود مرزهای جغرافیایی قائل باشیم و اون رو برای خود و دیگران به رسمیت بشناسیم. نمی شود مثلا کل دنیا برای خود وطنی در محدوده جغرافیایی خود تعریف کرده باشد و ما در ایران جهان وطنی باشیم، امکان ندارد. تو این جهت یک وحدتی هم می بایست تعریف کرد تحت عنوان وحدت ملی در حدود و مرزهای جغرافیایی، در چارچوب جغرافیایی خاص. وحدت ملی که الان محل بحث ماست نه بر پای دین مشترک شکل میگیرد، چون بسیاری از شهروندان یک کشور اساساً از یک دین بهره‌مند نیستند، اساساً مسلمان چه بسا نباشند، و نه اونچنان گسترده و وسیع است که بتواند ورای مرزهای جغرافیایی محدود رو هم در بر بگیرد، بلکه وحدت خاص خود رو می طلبد در یک چارچوب جغرافیایی محدود. و مهمترین شکل و فرم وحدت در عصر کنونی همینه. نکته که اینجا مورد تأکید حقیر هست اهتمام به تقویت وحدت ملی است. عملا راهی برای تقویت بنیه اسلام و مسلمین نیست جز، دقت بکنید به تعبیر من، میگم عملا راهی برای تقویت بنیه اسلام و مسلمین نیست جز به تقویت وحدات ملی در بلاد اسلامی. یعنی هرچه وحدت ملی ایران مثلا تقویت بشه، بنیه اسلام و به طور خاص شیعه تقویت خواهد شد، و هرچه وحدت ملی، انسجام ملی در کشورهای اسلامی تقویت بشه، بنیه اسلام و مسلمین تقویت خواهد گشت. البته این شرط کافی نیست، لیکن شرط لازم هست، چون اصلاح رویکردها هم لازمه در کنار تقویت وحدت ملی در اون کشوری بلاد اسلامی. رویکردهای درست حاکمان اسلامی هم لازمه تا در نهایت به تقویت کیان اسلام منتهی بشه. اما عوامل تقویت وحدت ملی چیست؟ خود یک بحث مفصلی می‌طلبد. یادداشت‌هایی رو فراهم کرده بودم برای این مبحث، اما چون وقت بحث ما به پایان رسیده دیگه اینها رو فاکتور میکنم و خیلی سریع اشاره میکنم به برخی از مؤلفه های تقویت وحدت ملی. ابتدا نیاز هست در داخل هر محدوده جغرافیا یک هویت ملی فراگیر تعریف شود که آحاد جامعه خود را با این هویت بشناسد. بدیهی است که نقش حاکمیت در وحدت ملی تعیین کننده است. حاکمیت موفق اتحاد میهنی قوی تری را پدید خواهد آورد. حاکمیت با جلب اعتماد شهروندان تأمین خواسته های اصلی آنان مثل آزادی و عدالت و امنیت و فراهم آوردن بسترهای لازم برای مشارکت مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می تواند موجبات انسجام ملی را فراهم آورد و سدی در برابر تفرقه و تجزیه کشوری پدید آورد. در عصر کنونی دموکراسی و اعتناء و افکار عمومی یکی از مؤلفه‌های مهم تقویت وحدت ملی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.